الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهتف البحر ومعدن الرحمة. دیشب بحثمون در اینجا بود، دیروز متفعله دیروز رخی که اون عللی که انسان مورد عنایت خاص قرار میگیره در دنیا، عنایت خاص به اهل بیت علیهم السلام، علل و اسباب اون چیه که توجه میکنن عنایت میکنن، و اون توضیحی که حضور آقایون عرض شد و گفتیم که یکی از علل و اسباب مهم ترک معصیته. و خدمتتون عرض شد که معصیت ها دو نوع است. بعضی از گناهان بدون اینکه ریشه ای داشته باشد از انسان سر میزنه. بالاخره ما معصوم نیستیم. کل الناس خطاون، همه معصوم خطاکارن غیر از معصوم. و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکاران همانن اونا هستن که توبه میکنن. یه گناه میکنه بعد دیگه توبه میکنه. به هر حال این یه رقمه و حضورتون گفتیم که قسمی از گناهان هست که ریشه داره. آدم بخواد ریشه یابی نکند موفق به توبه نمیشه و محاسبه رو برای همین گذاشتن. محاسبه این است که انسان کاملا در خود جستجو بکند، تفکر اگر برای خدا باشد تضمین شده که خدا دست انسان رو میگیرد برای خدا باشد. آدم در خود جستجو کند، اولا یتفکروا فی انفسهم، در قرآن خوندید دیگه، آیت در خودشون توی خودشون، اولا یتفکروا فی انفسهم ما به صاحبهم من جنه، یعنی به هر حال تفکر در خودش، من چه نقایصی دارم، چه عیبایی دارم، از صفات رذیله کدوم رو دارم، مواظب زبانم هستم یا نه، با حدس و گمان آبروی کسی رو میبرم یا نه، افترا میگم یا نه، و الی آخر ذلک. وقتی ریشه یابی بشه، ریشه ها علاج بشه، گناهان ترک میشه. و همون عبارت بسیار نورانی علامه ملا مهدی نراقی رو خوندید که میفرماد ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. خب آقا تکبر میتونه مزرعه گناه بشه، بخل میتونه مزرعه گناه بشه، بخیل چقدر بده. این امیر المومنین سلام الله علیه میفرمد که البخلو، ببینید اینو به عنوان مثال میگم، حالا بحث ما روی بخل نیست، البخلو جامعون لمساو العیوب، بخل جمع کننده همه بدی هاست. ما در زبان خودمون اینها رو خیلی کوچک میکنیم، میگیم فلان کس آدم خوبیه ماشاءالله، بله ماشاءالله نمازای مستحبیش جماعتش ترک نمیشه، فقط یه قدری دستش به جیبش نمیره. حالا البته یه جیبی اگر باشه که درش چیزی نباشه، صاحب به انتفاع موضوع اونو نمیگیم، ولی جیبی که درش که چیزی هم هست میتونه کمک کنه. گفت که یه جنازه میبردن، کسان این جنازه گریه میکردن، میگفتن لاهی بمیرم، تو را میبرد امشب جایی که چراغ نداره، فرش نداره، لحاف نداره، قضا نداره. یه گدایی هم با بچهش داشت میرفت، بچه به پدرش گفت که پدر نکنه اینو خونه ما میبرن یه وقت. ولی یه وقت طالبه به انتفاع موضوع، ولی یه وقت یه چیزی هست. یه کسی میگفت که یکی در بیمارستان افتاده بود، خون ازش میرفت، چی میشد؟ مبلغ عظیم میخواستن معالجش کنن. میگه یه نفر بود خیلی ثروتمند بود، قبل از انقلاب 400 تا فقط منشی داشت، 400 نفر منشی. میگه رفتیم بهش گفتیم که حالا یه کمکی بکن. گفت آه مزاحم قفیله ما نشید تو رو خدا. بله این انقدر دستگاه بالا رو ساده فرض کرده، خدا میدونه آدم اگه متوجه نشه نفهمه کلاه سر خودش میره. و من بارها به حضور عزیزان عرض میکنم که اسلام فهمی هنری. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. خدا انشالله بر علو درجات امام عزیز بیفزاید. یکی از خصوصیات امام راحل اسلام فهمی بود، خوب میفهمید اسلام یعنی چی، و میبینید که خدمتی که پیش کس نکرده اسلام رو در جهان مطرح ساخت. خیلی حرفه یک روحانی، یک طلبه قوم بیاد اسلام رو در جهان مطرح کنه. رضوان الله علیه قدس الله سره. خلاصه اسلام فهمی خیلی هنره که خدا چی میخواد از من. پارسال بنده اینجا مصدعه می شدم، یک روز مبحث انس را برای آقایون مطرح کردیم. گفتیم انس سه قسم است، یه عدتون بودین حتما شنیدین، دیگه تکرار نمی کنم. در اون بحث انس عرض کردیم که یه عده هستن برای خدا تکلیف روشن می کنن. علی کل حال ما اینا را خیلی در مقام تلفظ کوچک می کنیم. میگه آدم خوبی ها دستش به جیبش نمیره. خب دیگه چی مخواست بشه؟ امیرالمومنین به اونطور آدم آدم خوب نمیگه، میگه البخل جامع لمصاب العیوب و هو زمام. عبارت بعدی رو شما دیگه استادت اهل علمی، و هو زمام یقاد به الی کل سو. میفرمد این بخل یه افساری است که به گردن کسی بیفته او را به هر بدی می کشونه. عبارت نهج البلاغه این است که البخل جامع لمصاب العیوب و هو زمام یقاد به الی کل سو. در بعض نسخه هست که البخیل جامع لمصاب العیوب. بخیل جمع کننده همه عیبات. آدم بخیل بدون که خیلی آدم بدیه. بله اونم از قفیل هم خود بخونه، بخونه که بخونه، اینقدر بخونه که بپوسه، آدم بدیه. البخیل جامع لمصابه العیوب. باز دوباره درد که و هوه زمامون یقاد به الی کل سو. هوه را اون وقت کجا برگردونیم؟ به نظر مبارک آقایون در عبارت اول که میگه البخل جامع لمصابه العیوب، خب هوه برمیگرده به بخل. اما البخیل جامع لمصابه العیوب و هوه زمامون، بگیم برمیگرده به بخل مفهوم از مقام، مثل اعدلو و به اقرب التقوا مثل اون میمونه. هر دو جورش آمده در نسخه ها. به هر حال ریشه ها، خب ریشه ها را که بگردیم پیدا کنیم، آقا میبینیم که مادر تمام ریشه ها که در روایات هم آمده حب دنیاست. خیلی از معصیت ها از حب دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیئه. محبت دنیا سر هر خطاییه. مرحوم سید عبدالله شبر رضوان الله علیه که یکی از بزرگان علمای شیعه است می فرماید که این روایت رو بعضی ها جور دیگه خوندن. توجه کردید؟ بعضی اینطور خوندن که حب و دینار اس و کل خطیعه، حب و دنیا رأس و کل خطیعه. اونا آمدن این ری رأس رو دادن به اون طرف، حب و دینار اس و کل خطیعه، محبت پول پایه هر خطایی. از این طرف هم یه دو خوندن که محبت دنیا سر هر خطایی، پایه هر خطایی. حالا کدوم بهتره؟ مثل اینکه آقا عبارت قبلی در دل بیشتر می نشینه، چون دینار بگیم محدود میشه دنیا، چون دنیا فقط دینار نیست، دنیا خیلی چیزا هست. اگر آدم برای رضای خدا منبر نره، همه منبرها میشه دنیا. آدم اگر برای رضای خدا طلب نشه، طلبگی میشه دنیا. جمعی طلبه بودن در تهران، منو برده بودم براشون حرف بزنم، گفتم طلبگی یعنی معامله با امام زمان علیه السلام. اگر طلبه با امام زمان معامله نکرده، هر چه زودتر فاصله بگیره بهتره، برای خودش بهتره. بله، شوخی که نیست این چیزا. طلبه یعنی معامله با امام زمان طلبه. حالا به هر حال یه وقت دیدی که یه مقامیه این دنیاست اگه برای خدا نباشه. حتی در کتب اخلاق آمده که بعضیا دنیا را به خاطر دنیا ترک میکنن، ترک دنیا لدنیا، از یه پولی میگذره که چی بشه؟ بگن عجب آدم خوبیه، همینم دنیا شد که دنیا. پس دنیا بگیم بهتره. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. نه طلاب و نقره و فرزند و زن. خب حب و دنیا رخت و کل خطیه. آقا برای دنیا تا حالا چه کارا که نکردن؟ انبیا کشتن، ائمه کشتن برای دنیا. وقتها حب دنیا از دلها خارج نشه، انسان مورد عنایت خاص اهل بیت نمیشه. به لطف الهی از این فراز ابو حمزه استنباط کردم، شما بهتر از من میدونید. میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، اینا لازم و ملزومه. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. میفرماین مفسرین بعضیاشون که این لازم ملزومه، یعنی شرح صدر بشه وضع وزرم میشه. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى والخیرت من عطرته. اصلا محبت دنیا بره اهل بیت میان و الا نمیشه. حالا صحبت در این است که دنیا چیه اصلا، محبت دنیا چیه. یعنی آدم محبت دنیا نداشته باشه چیکار بکنه؟ بره مثلا یه جه دراز بکشه، کسب و کار رو ول کنه؟ اینا نه. یه قضیه نقل میکنن، البته حالا راست یا دروغ نمیدونیم، با عنوان تمثیل استفاده میشه. چیزایی که به عنوان تمثیل ازش استفاده میشه دیگه میدونید که درش مناقشه نمیشه، که حتما ببینیم مثلا راست یا درسته. میگن یه درویشی معراج السعاده رو خونده بود، وقتی خونده بود گفته بود حتما مؤلف این الان یه حسیر پاره انداخته، یه کاسه لب شکسته هم گذاشته، یه خوردم نمک نساویده با یه اینقدر نون خشک دراز کشیده. خلاصه بلند شد، چشکولش برداشت و طی طریق کرد، اومد در کاشان پیدا کرد حاجی مولا احمد نراقی. دید بابا نه، یه خونه خوبیه، حیات بزرگیه، گلی، درختی. وارد شد که مولا احمد تکه داده قلیون میکشه، حالا گفتم دیگه نمیدونم راست رو مثل به عنوان مثل خلاصه گفت که برای درویش یه چایی آوردن پذیرایی کردن. گفت که عرض میکنم حضور شما عجب خونه ای خوبه، من کتاب تو رو که خوندم گفتم تو الان روی حسیر دراز کشیدی، عجب خونه ای داری، گل و درختی داری. گفت خب مایلی بریم قدم بزنیم؟ گفت بله. پاشدن رفتن قدم بزنن، یه دفعه درویش برگشت گفت که کاش که کربلا بودیم. اون لحمد گفت راست میگی؟ راست میگی، بریم کربلا. از این چیزا میشه، حالا من بازم نمیخوام که بگم این درسته، ولی از این چیزا میشه. یه شیخی در تهران بود، مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای، تصرفش کرده بود، آورده بودش قم، در یه چشم به هم زدن. میگفت دیدم سراح همین حضور ایستاده. آسه آقا محمد رضا قمشه‌ای سید خیلی جولیده‌ای بوده، توجه کردید؟ خیلی لباسه همیشه اون درست و فلان، خیلی آدم عجیبی بوده. خلاصه اون زمان ماشین هم که نبوده. به شیخ میگه میاد بیای بریم قم. قم 3 روز 4 روز 5 روز راه بوده. میگه آخه چجوری بریم؟ میگه بله تا اگه کارت نماشه که مخوای بیای بی بریم. این محققه ها سراح امین حضور شیخه را دیده بود در تهران، اون زمان ماشین هم نبوده. خلاصه شیخ میگه ما مهمون هم داشتیم، شب جمعه بود. خلاصه گفتیم خیلی خوب بریم. میگه چشمامو بستم، آقا محمد رضا گفت چشماتو ببند. باز کردم دم دم صحنه. بعد گفت که دم شیخان قرار میذاریم، برو زیارت کن. بعد دم شیخان همینجا، میگه من زیارت کردم، آمدم وایستم دم شیخان، دم آقا محمد رضا نیامد. گفتم ای داده بیداد، ما مهمون داریم، نکنین سید ما را کاشته. بعد یه وقت دیدم آقا محمد رضا آمد، گفت چشماتو ببند. یه تصرفی که هر چشمان باز کردم دیدم که سر سراح همین حضور هستم. اینا میشه، یه وقت نگید نمیشه. ها آدم با گفتن این حرفا کافرم نمیشه. بله هیچ عیب نداره این چیزا. خداوند متعال سفره گسترده برای بندگانش، تو این سفره همه چیز هست. ان الله علی کل شیء قدیر. قدرت خدا را باور کن، تکیه بده. باور نکردیم که اشهد قل قمر بکنیم، بیایم یه روز یه نماز میخونیم، یه زیارت میخونیم، یه دعا میخونیم، آنم به قصد امتحان. خدا رو میخوایم امتحان کنیم. این خدای به این عظمت امتحانش پس نداده تا حالا، همش خدا رو امتحان کردن. یه عاشورا رو خب ببین چی میشه، ببین چی میشه، چیه بی انصاف. ای بابا، حالا بگذاریم، هست زیاده، درد دل زیاده. خلاصه مثل رو میخوام بگم. گفت چه راست میگه بریم کربلا؟ گفت آره راست میگم. گفت بیبریم مله همه رو بیبریم. وقتی 2-3 قدم از خونه فاصله گرفتن گفت ببخشید حاج شیخ، کشکول من جا مونده. گفت ها، معراج الساعه اینجاست، من الان در باز و در پیکر همه را تو گفتی کربلا، ما همه را رها کردیم، تو بله به یاد اون کشکولت هست، دنیای تو اون کشکوله. دنیا دنیا گذاشتن این نیستم دراز بکشی بمیره. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. واقعا همینه. خدای نکرده یه چیزی را بیایی معب الهی قرار بدی، بطی قرار بدی، از من حضورتون که این خطرناکه. اما نه، وسیله هست، ابزار هست. بالاخره ما به این دنیا نیازمندیم. پول باید باشه، مال باید باشه، به اندازه‌ای که انسان محتاج نشه به شرار خلق. یه کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، یه دعایی کرد، توقع داشت حضرت نمره 20 بهش بده. بگه آفرین، عجب دعاییه. گفت اللهم لا تحوجنی الى خلقك، خدای منو به خلقت محتاج نکن. حضرت فرمود این دعا معقول نیست. چه دعاییه؟ این دعا مستجاب بشه بدونی چی میشه؟ صبح قدم بیدار میشه، میبینه یه طرف رخت خوابش گاوداریه، دارن برای صبحونش کره میگیرن. اینجوری میشه دیگه نه؟ یه طرفش مزرعت، یه طرفش آسیابه، داره برش ارزم حضورتون که گندم آس میکنن، یه طرف نونواییه. نه دیگه اینطور نمیشه، باید بلند شی، لباس بپوشی، نیاز داری بری پول بدی نون بخری، پول بدی بقال کره بخری، اونم به تو نیازمنده. نظام خلقته. اللهم لا تهوجنی لا خلقه، که دعای باطل عوامانهیه که تفقدش حضرت نمره 20 بهش بده. گفت که آقا پس چی بگم؟ فرمود بگو اللهم لا تحرجنی الى شرار خلقت، خدای منو به شرار خلقت محتاج نکن. یه روایت دیگه دیدم میفرماید که معصوم میگه دستم تا آرنج بکنم در دهان اژدها بهتر است از این که دست پیش آدم نوچیزه دراز بکنم. پول نداشته مرحوم پدرش، مثلا کوری کشیده، پدرش گرسنه میخوابیده، حالا آقازاده یه دری به تخت خورده پولدار شده، وای از وقتی که تو بری ازش قرض بکنی. 5 دقیقه از موعدش بگذره میاد آبروتو میبره در خونه. نوچیز هست، خطرناکه. خدا نکنه انشالله محتاج بشه، پا به قبلگ بودی نباید بشه نوچیزه بری. ها نوچیزه شرار خلق، آدم به اینا نباید محتاج بشه. بالاخره در دنیا یک قدری که به اینا محتاج نشه، آبروش حفظ بشه، باید باشه دیگه. آقا بالاخره فقر بدبختی پریشانی میاره. به قول یه نفر میگفت که مردم فقط اینو یاد گرفتن که از دنیا جیفه. خب بله دنیا جیفه است، درسته، ولی به این همین جیفه یه مقدار نیاز هست. امیرالمومنین در نهج البلاغه وقتی که اهل کوفه را توصیف میکنه میفرماید که یز کلونت زل و یشربون الفرات و یکلون البر، زیر سقف میشینن، آب گوارا میخورن، گندم میخورن. اینا باید باشه دیگه. بله نگه بد بود که نمیگفتن که بله از دنیا جیفه، اما این دنیا جیفه یه معنی داره. یه وقتی فقر و فلاکت از کار به جای باریکی میرسونه. یه قضیه دیدم، آقایون میدونن که یکی از معاجم مهم لغت ما جمهرت اللغه است، جمهره ابن درید. ملاحظه فرمودید دیگه؟ بله جمهره یکی از معاجم اصلی لغت عربه. ابن درید هم می نویسن که شیعه بوده، رضوان الله از شیعه هم بوده. خلاصه اون زمان که چاپ نبوده، یه دوره کتاب سنگین استنساخ می شد، خطات می دیدن، 2-3 از علما می نشستن مقابله می کردن، آقا دلها خون می شد تا یه نسخه به وجود می آمد. بنابراین کتابا خیلی عزیز الوجود بود. نقل می کنن که سید اجل، سید مرتضی علم الخدا قدس الله سره، یه دوره جمهرت اللغه خرید. سید با اون عظمت براش خیلی عزیزه. شب آمد کتاب رو نگاه کنه، دید که در پشتش این مالک قبلی کتاب یه چند خط شعر نوشته. سید خوند و دلش سوخت، بلند شد، خلاصه پیدا کرد صاحبش، هم کتاب رو بهش داد هم یه احسانی بهش کرد. بله اگه یادم بیفته، خیلی وقت پیش دیدم. دید که پشت کتاب نوشته که انست بها 20 حولا تبعتها. آه 20 سال با این کتاب اونس گرفتم بعد فروختم، خدا محتاج نکنم کتاب بفروشه، خیلی زجر داره. توجه کردید؟ این عبید زاکانی در کلیاتش یه شوخیایی داره، ولی در هر شوخیش یه حکمت هم خوابیده. نوشته آخوندزاده کتاب ارزان فروش، لغت معنا درست کرده که آخوندزاده کتاب ارزان فروش. بعضی از آخوندزاده ها خودشون آخوند میشن، اهل علم میشن، قدر کتابای بابا را میدونن، ولی بعضیشون اهل علم نمیشن، بابا میمیره نمیفهمن چه خبره. آقا این کتابا را به سن قطلوبیا میریزن به بیرون. تمام بر خدا، من رفتم دیدم از آهی، یعنی آقا مرحوم شده، یک آزاده کراواتی داره اومده، اصلا نمیدونه کتاب یعنی چی، همینطور داره میریزه میپاشه. آره بله خیلی سخت کتاب، چطور کتاب، دوست کتاب را ازش بگیرید. ان استطاع 20 حولا تبعتها لقد طال وجبي بعدها وحنيني. میگه بعد از کنار فروختن قصم نالم زیاد شد. و ما کان ظنی اننی سأبیعها ولو خلدتنی فی السجون دیونی. میگه هیچ وقت گمان نمی کردم که اینا را بفروشم ولو که قرضهام منو در زندانها ابدی نگه بدارد. تو توجه کردید؟ ولیکن ضعف. میگه بده چرا فروختم؟ اینا با جون من برابری داره، برای چرا فروختم؟ ولیکن ضعف و افتقار و سبیت صغار علیهن تستغل عیونی. ضعیف بودم، فقیر بودم، بچه کوچک دیگه اینا کتاب سرشون نمیشه که. آدم بچه گریه کنه به اینکه بیا جمهرتون لغا بخور، نمیشه که. اون چه بدونه چیه؟ توجه فرمودید؟ فلاکن ضعفن و افتقارن و سبیتن صغارن علیهن تستحل عیونی. میگه وقت تخرج الحاجات یا ام مالکن کرائم من بیتن بهن ظنینی. میگه ای بسا احتیاج وادار میکنه آدم اون چیزای نفیسی را که نسبت به اون زنین بود ببره بفروشه. وقت تخرج الحاجات یا ام مالکن کرائم من بیتن بهن ظنینی. حالا کل حال فقر خیلی بد چیزیه. بله، امیر المومنین سلام الله علیه طبقه بندی کرده در نهج البلاغه بلاها رو. می فرماید که الا و این من البلا الفاقه. می فرماید که آگاه باشید یکی از بلاها فقره. و اشد من الفاقه نرز البدن. شدیدتر از فقر بیماریه. یه کسی که بیمار نیست خدا را شکر بکنه الان فقیر هست که هست، ممکنه یه روز کار درست بشه. خب و اشد به مرض البدن مرض القلب. بدتر از مرض بدن مرض باطنه، آدم آلوده بشه، نعوذ بالله. بله البته ما در دنیا آقا اسیر اوهامیم، اسیر گرفتاری، گرفتار اوهامیم. یه مثال براتون بزنم. گفتم که فقری که به ذلت بکشه مذمومه. مطرف شدن هم که درست نیست، بین بین به اندازه ای که آدم آبرومند زندگی کنه، به شرار خلق محتاج نشه، به لعام خلق محتاج نشه. این مثال رو توجه کنید، انشالله که سودمنده. و ببینید بشر چقدر اسیر اوهام و خیالات در این دنیا. آقا یه فرشیه، این فرش کهنه شده دیگه، ظرف و برقش رفته. خانم خانه به شوهرش میگه که تو را خدا دیگه اینو عوض کن. چند سال ما روی این زندگی میکنیم دیگه، بسه. خیلی خب، این خانم به این فرش نگاه میکنه، آزار میبینه، این آزار دهنده شده براش، اینو عوض کن تو رو خدا. خب یه خانمی هم در یه نقطه دیگر شهر چند تا گلیم انداخته، اینا نخنما شدن، بچه ها هم که شیطونی میکنن هاشون به اون نخنما ها گیر میکنه، این گلیم جمع میشه، احیانا چایی برمیگرده میریزه و تالی پاسدهای دیگه. اونم به شوهرش میگه تا خدا شده یه فرش دست دوم شده برای ما بخر. اون قبلیه میبره اون فرش دست دوم رو در بازار میفروشه، شوهر این یکی میاد اون فرش رو میخره. میگه دست دست نکنه الهی خیر ببینی، عجب فرشی که اون خانم رو میازدرد این یکی رو خوشحال میکنه. دنیا یعنی این، یعنی اوهام، خیالات، این هستن. و دیگه آزار دهنده بود، باید همه رو آزار بده. خوشحال کنند، نبود باید همه را خوشحال کنه. یه شیء واحد اونو آزار میده، اینو خوشحال میکنه. وقت الا هازا تفعل و تفاعل. بریم از مولای من سید و ساجدین یاد بگیریم. با این را ببخواست اما یاد بده سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و الخیرت من اطرته. آقا یه چیزی دیگه به شما عرض بکنم که ما گفتیم چیزایی که مورد عنایت، چیزایی که سبب این میشود ما مورد عنایت خاص بشیم، بحثمون اینه دیگه. بنده میگم از این فقره میگم دیگه، آقایون طلبه هستن عزیزم، بعضی هم میگن سقره، سقره در لغت نداریم، میگه فلان سقره دعا، متاسفانه خیلی متداول شده، هی بکرتن و عشیه از این حرفا زده میشه که کلخ هم در غلط. اصلا فقره در لغت نداریم، فقرت جمعش میشه فقرات. ما هم بیدیم حضورتون که ممکنه بعضی ها وحشت کنن، همیشه میگیم فراز، فراز همیشه معلوم نیست درست باشه، میگیم ولی دیگه. گفت یک کسی رفت در خونه یه خانی، خلاصه نوکر خان داشت کار میکرد دمه در، گفت حضرت اجل اشرف افخم والا تشریف دارن. گفت چی میگی؟ این جمله رو تکرار کرد، آخر گفت خان هستن. گفت خب مثل آدم حرف بزن دیگه. بله، حالا آدم خیلی چیزای پیچیده بگه درست نیست، ولی چه کنیم دیگه. بله، چون محفل طلبگی عرض میکنم فقره غلطه. بله، بیاد فقره دعای کمیل، آخه یعنی چی برادر من؟ آخه یه چیزی بگو که درست باشه. به هر حال حالا اون جمله بگو، فراز بگو. از این جمله که سیدی اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفى و الخیرت من عطرته، آقا بعید نیست به دست بیاد که این اشاره به حشرم باشد. یعنی چی؟ یه حشر داریم با اهل بیت علیهم السلام در آخرت که انشالله تعالی بریم محشور بشیم، دیروزم اشاره کردم. اما مقدمه اون حشر اینجا فراهم میشه، دقت بفرمایید، خیلی ظریفه. اینجا بعضیا محشور میشن با اهل بیت به این معنا که مورد عنایت خاص قرار میگیرن ولی نمیفهمند. اون شعر من زیاد میخونم، این شعر که من زیاد میخونم بدونید یه چیزی درش هست. گفتم چی فری روزا؟ گفتم چی میگه؟ گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. بله، بعضی مورد اشراف از متوجه نمیشن و ما به این اشراف میگیم حشر با اینها در دنیا. این مقدمه اون حشر است در آخرت. مگه خود کفار جهنم چون از اینجا شروع نمیشه؟ غیر از اینه؟ و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. انشالله خدا بصیرت بده آیه رو باور کنیم. یعنی جهنم اینا از همینجا شروع میشه، حشر ما باید از اینجا شروع بشه. منتها یه نکته ای هست که این حشری که عرض میکنم که در دنیا ما بهش میگیم اشراف خاص، گاهی ممکنه اونها مصلحت بدونن حتی یه ظهورات هم داشته باشه. یه قضیه یک نفر به من گفت سلمه الله، آدمیست که سرگذشتی داره عجیبه، عربم هست البته، گفت که دختر 10 ساله داشتم، مسافرت کردم، در غیاب من دختر مریض شده بود، مسموم شده بود. مسمومیت میدونید که خیلی بد چیزیه، فشار میاد پایین، گاهی میشه که خدا حفظ کنه همه رو بعضیه میمیرن اصلا دیگه، لاحقت دیگه فشار میاد پایین، آدم بیحال میفته دیگه. خلاصه خانم ها در غیاب شوهرشون بچه ها مریض بشن پریشان میشن، خلاص زن پریشان میشه، خدایا چیکار کنیم، دختر 10 ساله فشار رفته پایین داره میمیره. یه دفعه میبینم دختر خوب شد،
رینر عجیب آخه چطور چیزی که فشارش بره پایین، تازه دکتر ببرن دوا ببرن سرم بزنن، باز یکی دو روز این ناراحته، اما این یه دفعه خوب شد، خوب. بعد خودش به من گفت که در عالم کشف حضرت ابی عبدالله رو دیدن، میگه مسافرت بودن، نمیستم بچه هم مریضه که، میگه حضرت آمد فرمود که دخترت مریض شده، مصموم شده، ولی یه تحفه برات دارم، تحفه این است، این عبارت اون آغاز که دارم نقل میکنم، گفت حضرت فرمود امر تو دم ان لا یتعامل مع السم، به خون دخترت امر کردم با سم همکاری نکنه. دختر یه دفعه خوب شد و نمونه های دیگه دیده شده. بالاخره اینا خاندان کرمن، منتها اینجور چیزا کم میشه، نادر هستن که ظرفیت رو داشته باشن، یا مصلحت های دیگه. بالاخره این عالم بالا یا عالم پیچیده ایه، ما عقلمون به این چیزا نمیرسه، خیلی نمیدونیم ما چیه، ما خیلی حسابا را ساده میگیریم. بله نه خیر، آقا باید توکل کنیم به خدا، راه خودمون رو بریم، هیچ وقت توکل نداشته باش که این حشر برات ظاهر بشه. بله تو به درجه برسی که اینا از تو راضی بشن، دیگه چی بیشتر از این میخوای؟ تو برس به جایی که حضرت صدیق طاهر از تو راضی بشه، برس به جایی که امیر المومنین از تو راضی بشه، حضرت معصوم از تو راضی بشه، اینا راضی بشن بسه دیگه. حالا اگر صلاح دیدن یه چیزی هم نشون میده، صلاح ندیدن نباید تو اصلا توجه کنی به این که چرا نمیدن، چرا ظاهر نمی کنن. هوس ممکنه بکنی اما چرا نگو، گله نکن، حتی تای دلت هم گله نباشه. یه حدیث براتون بخونم، شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تهذیب حدیثی نقل میکنه که من این حدیث رو به ذوق ارزم جزش چیزی دیگه در میارم، خیلی لطیفه، البته به ذوق در میاریم زمنم. اون این است که یک کسی میاد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض میکنه که ابن رسول الله ما على المكتسب، وظیفه کاسب چیه؟ کاسب چی کار باید بکنه؟ بالاخره هر چیز در اسلام یه دستور داره، آدم میخواد حمام بره، شب بخوابه، تو رخت خواب بره، حتی آداب داره، سر سفره نشستن آداب داره، وظیفه کاسب چیه؟ کاسب باید چی کار کنه؟ باید یه نفر بایسته مثلا در مغازه بگه بفرمید، تبلیغات کنه، تابلو بزنید، چی کار باید بکنه؟ بالاخره حضرت که جواب آرام بخش فرمود، فرمود ان یفتح بابه و یبسط بساطه، باید در رو باز کنه، بساط رو پهن کنه، بی بقیهش با خدا، در رو باز کن، بساط رو پهن کن. بنده عرض میکنم در بازار آخرتم همینه، نصف شب چه اگه خدا توفیق داد تو رکعت نماز میخونی، یاد این حدیث بیفت، طلبکار نباش، در رو باز کن، بساط رو پهن کن، هرچه دادم همین. بذار یه روایت دیگه بخونم، این روایتی دستورالعملم در بر داره که این قسمت رو تأیید میکنه. اگر این روایت رو عمل کردید قول بدید که بنده رو دعا کنید. ببینید ماشاءالله خیلی جمعیته ها، اینجا دی معامله می کنیم، البته برنده من میشم چون شما خیلی هستید، من هم در نزد حضرت قول میدم من انجام دادم شما رو دعا کنم، این معامله خوبیه ها. ها بس یه صلوات بفرستید. من از این حدیث که میخوام بگم، میخوام اون محل شاهد روحی را استخراج کنم، نمیگم شما این عمل کنید، اون دیگه با خودتون، بنده فضول نیستم، اما دستور عملم در برش هست، یه چیز ساده ایه، اما دلم میخواد به اون محل شاهد روحی قضیه توجه کنید، بحث علمیه. حالا شما خودتون اگر عملم میکنید بحث دیگریه. یه حدیث دیدم شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل میکنند از امام صادق علیه السلام که فرمود هر کس نیمه شب 4 رکعت نماز بخواند. اینو من به خیلی از دوستان تا حالا گفتم، آثارم زیاد داشته، حالا گفتم بازم میگم، شما اگر خوندید یا نخوندید بنده فضول نیستم، این محل شاهد روحی مسئله رو توجه کنید. من این حرفا رو با جون کندن میزنم بالای منبر، خسته میشم باور کنید، گاهی قلبم درد میگیره، دلم میخواد بعضی چیزای ظریف برسه به گوش جوانها. عیب نداره، ما اگر آب بشیم این جوانها روشن بشن عیب نداره، ما فدای شما بشیم عیب نداره، انشالله شفیع ما میشید. عرض کنم حضورتون که ببینید آقا فرمود 4 رکعت نماز بخونه. حضرت فرمود آقا مردم عوام میان میگن نیتش چیه؟ بابا نیت چیه؟ خدا پدرت بیامرزه، از نیت آسان‌تر هم چیزی ما داریم؟ به نیت همین که نمازی که از حضرت نقل شده، گفت یه وسواسی در مجلس آمد پیش یه مجتهدی، گفت آقا من نمیتونم نیت بکنم. آقا فرمود برو بی نیت بخون، وظیفت اینه دیگه. میگه رفت وسواسی برگشت گفت نمیتونم بی نیت بخونم. گفت حالا فهمیدی؟ خب بابا آش میخوریم، پلو میخوریم، آبکش میخوریم، پرتقال میخوریم، تنسان نفت یه وقت نرم میگم دهن روزه، حالا اینا رو نیت کنید شما ها؟ آبکش میخورم قربتن الله. آقا بعضیات در عوامی نابغه هستن، تو مشهد جلو میگیره حاجا من میخوام 4 روز بمونم ولی قصد کردم که 10 روز بمونم که نمازم درست بشه. بگم خب 50 سال به معنی قصد رو نمیدونی اصلا، برو دنبال پرست نماز نمیخواد بخونی. والله آدم که قد احمق باشه اصلا نماز نمیخواد بخونی. بهش هم جای اقلاس دیگه، خیلی معذرت خواهم، بهش کاروانسرا که نیست که، روایت داریم با عقل میرم بهش، درجات بهش بر حسب عقول احادیث داریم از معصوم. یه تخیال کنن که هر کس که مقدس شد میره بهش یا علی، نه اینطور نیست، عاقل میبرن اونجا، خدا مثل اینجا اردوگاه وا کرده، بهشته بابا. اون احمقا میمیرن میرن حتی برزخ هم محلشو نمیذارن، خیال کردی؟ حسابم که میکشن از آدم حسابی، کافرم باشه آدم حسابی از او حساب میکشن، اصلا سؤال قبر، فشار قبر مال احمقا نیست. بله اگه بحث رسید به اونجا به شما خواهم گفت، روایت داریم اون احمقا را رها میکنن، میره بعد بخم رو سرگردون تا قیامت بشه، اول نداره باش حرف بذاره مثلا. بله خدا شاهد حدیثه، بحث برزخ نداریم ما، بحثم ایجاب نمی کنه بحث برزخ بکنم براتون، چون بحث زیاد جامعه میکنیم. شبا در مهدیه تهران تفسیر میگیم، اونجا تفسیر موضوعی، اونجا به مردم وعده دادن به بحث برزخ میرسیم انشالله، چون قرآنیه، بحث قرآنیه. اما البته ما برزخ را در جامعه کبیره نمیتونیم بگنجونیم، میشه گنجوند ولی مشکل داره. یه مسئله براتون بگم، گفت از تبریز یه روزخونی بود، گفته بود که من بیشتر از امام حسین بلد نبودم. یه نفر میگو من منبرم اون وقتا 10 شای بوده، یه تاجری من یه 5 ریالی آورد، یعنی پول 1 دهه، گفت اینه بگیر برای من یه روزه از صادق بخور. دیگه دیده ما بیشتر از امام حسین بلد نیستیم، اینا پول 1 دهه را آورده، چی بگیم از این پول بگذاریم؟ از این بگیم بلد نیستیم بدتر خودمون خفیف میشیم. میگه گفتن خیلی خوب بشین. میگه ایرم نشست و ما یه روزه حضرت عباس براش خوندیم، در وسط میگفتیم یا حضرت صادق. یه خیلی قدر ما روزه حضرت صادق میگم، خیلی هم تشکر کرد و رفت. بله مباحث رو بخوایی که خیلی متصل کنی به هم با اندک مناسبتی میشه. بله ما بگردیم یه مناسبت پیدا کنیم، یه برزخ هم بگیم، اما میترسم مثل اون روزخم بشه. ولی بنابراین حالا بحث برزخ براتون نمی کنیم، یه صلوات بفرستیم. بله، خلاصه هر نیت تماجت نکن، به نیت نمادی که گفتم تو حرم حضرت گفتم دیگه. قصد کردم که 10 روز بمونم ولی میخوام 4 روز بمونم. به این احمق بگیر که تو مثلا شب که آبگوش عیارت میپزه میتونی قصد کنی یه فلو بخوری؟ به آبگوشت ولی من قصد کنم فلو بخورم. عجب. عرض کنم که نیتش سماجت کرده 4 رکعت، یعنی 2 تا مثل نماز صبح دیگه. این مشکل نداره که دیگه، من از منبر میام پایین انشالله جوانا کمک بکنم، ما قلب درد میگیریم. من از محبت شماها ممنونم ولی قلبم درد میگیره. بذارید من برم خدمت حضرت دعاتون میکنم دیگه. نگید که نمیدونم چند رکعت فلان، حضرت همه رو میگم از حالا دیگه. نیست 4 رکعت بذارید تا نماز صبح، نیتشم نمازی که حضرت فرموده همین. بعد میفرماید که این 4 رکعت که تمام شد، البته بهار این نماز همین شبای ماه رمضانه ها، خواستتون جمع باشه، 4 رکعت که تمام شد بره سجده، در سجده 10 مرتبه بگه ما شاء الله، نه کم نه زیاد ها، 10 مرتبه ما شاء الله. حضرت میفرماید که خدا به ملائکش میگه به این بندم چی بده. در مورد هیچ عمل نداریم همچه چیزی ها، شما فیل پیدا کنیم نداریم، نداریم، من ندیدم. به این بندم چی بدم؟ ملائکه میگن از عقل ما خارجه، خودت میدانی، این تو و اینم بندت، ما نمیتونیم بگیم چی بده. حالا چرا اینطور شده اگه گفتی؟ ها؟ گفتیم به بعد روحی حدیث دقت کن، خدا نکرده مقدس بازه در نیار یه وقت هستم به دامنه. بعد روحی، بعد روحی چی است؟ این بنده نصف شب پا شده حبن لله، برای محبت نماز خونده، بعد رفته سجده. نزدیکترین حالت به انسان سجده، نزدیکترین حالت انسان به خدا سجده، رفته سجده با زبان میگه ما شاء الله، هر چی که خدا بخواهد. زبانش اینطور میگه، بیدو قلبش چی میگه؟ قلبشم میگه من با این 4 رکعت از تو طلبکار نشدم، هرچی تو بخواهی، هرچی که تو بخواهی. سزای این بنده این میشه که خدا به ملائکه بگه چی بدم به این. با اهل بیتم همین رفتار رو باید بکنی، در رو باز کن، بساط رو پهن کن. توجه فرمودید؟ با اهل بیتم همین رفتار رو باید بکنی. انشالله همه تون مورد اشراف خاص قرار بگیری. پس جنبندی این است که یکی از مواردی که، یعنی یکی از علل اشراف خاص ترک معصیت، و یکی از ریشه های مهم معصیت حب دنیا. بل حب دنیا رأس و کل خطیئه. السلام علیک یا ابا عبدالله. برای خاطر دنیای امام حسین کشتن دیگه. اون خبیث میگه که من به خاطر جایزه بعد ویدای یزید ابن زیاد، ای خدا چطور بگم این مصیبت را، خود دلم نمیاد بگم. آخه گفت در نازنین آقا رو حمل میکردیم، رسیدیم روبروی دیر راهب، راهب آمد بیرون، گفت این سر چیه؟ گفت یه نیم ساعت، 1 ساعت، یه لحظاتی این سر رو در اختیار من بذار. گفت جایزه ای که به من وعده دادن اگه بفهمن این رو در وسط راه به شخصی دادم اون جایزه رو نمیدن. گفت چقدر میخوام بدن؟ یه مبلغی معین کرد. گفت من دارم. بعضی میگن دار و ندارش همان بود. ببین راهب نصرانی یه نور دید عاشق شد، حالا دیگه چه خیلی کرده بود خدا میدونه، و این اسمن مسلمان بود، به خاطر درهم و دینر امامش کشته بود. رفت کیسه طلا اشرفی ها را آورد داد به اون خبیث، سر مقدس رو گرفت برد کنار، گذاشت کنار سجادش. گفت من نمیدونم تو چی هستی، اما نور داری، عطر داری، معرفی که خودتو. یک دفعه آقا معرفی کرد خودشو، من دلم نمیاد بگم. البته اون اولش نبودا، سر نازنین مأموریت داشت چند تا گلچین کرد تو راه ها، یهودی مسیحی مسلمان میکرد. بله، بعد اون خبیث وقتی که با شادی اون سکه ها و لیره ها رو دریافت کرد، دستش رو برد داخل چیزه که تماشا بکنه ببینم، دید اینا مبدل شدن به سفال. بله، یه طلا نیست، سفاله. در آورد دید که در یک طرف کیسه، در یک طرف سکه های سفال شده. آخه بیدونی سکه هر دروش نوشته میشه دیگه، حالا اینا سفال شده. در آورد نگاه کردید که در یک طرفش نوشته وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ در طرف دیگه نوشته وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ غَلَبٍ ینقلبو. اون وقت روایت داریم که یه وقت راوی میگه دیدم سر نازنین قرآن میخونه. آخه قرآن خوندن آقا یه دفعه دو دفعه نبوده که. نزدیک رفتم دیدم لبهای نازنین حرکت میکنه، گوش دادم دیدم میگه وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.